ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، امیدوار سلامتی و کامگاریتان استم. زرغون منگل استم و تا پایان ای برنامه با شما استم. پرودوسر برنامه طایر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری دارم. در جریانی ساعت میشنوین که نامزدان وزارت دفاع، ریاست افغانستان، بانک و دو عضو شورای عالی ستر محکمه به ولسی جرگه معرفی شدند. ایره هم میشنوین که در خبرهای جهان، البته در نتیجه سقوط یک تیاری نظامی بر یک محل مسکونی در جزیره سوماترای اندونزیا، حداقل 130 نفر کشته شدند. ایره هم خود شنیدین که تعداد تلفات ناشی از گرمی هوا در ایالت سند در حال حاضر به 1256 نفر رسیده. خبرهای دیگه بین المللی هم تا لحظات بعد با فرشته نگاه، ولی نخست همکارم سحر لیوال با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
وزارت داخلی افغانستان میگوید پلیس سرحدی این کشور از اعمال تاسیسات پاکستان در ولسوالی برمل پکتیکا جلوگیری کرده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید مقابله با گروه داعش به مبارزه جهانی نیاز دارد و هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان گفته است اگر جامعه جهانی این کشور را به دست فراموشی بسپارد، این مسئله پیامد ناگوار در پی خواهد داشت. تفصیل خبرها. وزارت داخلی افغانستان میگوید پلیس سرحدی این کشور از اعمال تاسیسات پاکستان در ولسوالی برمل پکتیکا جلوگیری کرده است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت شب گذشته نظامیان پاکستان تلاش کردند تا در خاک افغانستان تاسیسات اعمال کنند، اما به گفته وی در نتیجه ممانعت پلیس سرحدی افغانستان میان دو طرف درگیری صورت گرفته است. در نتیجه این درگیری یک سرباز افغان و 8 نظامی پاکستانی کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید مقابله با گروه داعش به مبارزه جهانی نیاز دارد. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت این وظیفه همه کشورهاست تا با تروریسم مبارزه مشترک کنند. از سوی هم وزارت داخلی افغانستان گفته که جنگ جاری نه تنها امنیت افغانستان و منطقه را با خطر مواجه ساخته، بلکه امنیت جهان را نیز تهدید میکند. این اظهارات در حال صورت میگیرند که قرار است در رابطه با وضعیت امنیتی افغانستان در ماه اکتبر به همکاری سازمان همکاری های شانگهای یک نشست در مسکو برگزار گردد. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان با اشاره به نگرانی نماینده خاص سازمان ملل متحد میگوید اگر جامعه جهانی این کشور را به دست فراموشی بسپارد، این مسئله میتواند پیامد ناگوار داشته باشد. محمد نذیر احمدزی معاون دوم این جرگه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت طوری که نیاز از جامعه جهانی باید به افغانستان نیاز است جامعه جهانی به افغانستان علاقمندی ندارد. این اظهارات در حال مطرح می شود که نیکولاس هیس هم نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان روز گذشته هشدار داد که اگر جامعه جهانی این کشور را فراموش کند، این عمل می تواند خطرناک باشد و دستاوردهای فعلی این کشور را از میان ببرد. نماینده خاص سازمان ملل متحد تاکید کرده که در حال حاضر افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر نیاز به همکاری دارد. و مقام های امنیتی ننگرهار میگویند که در نتیجه حمله هوایی نیروهای بین المللی در ولسوالی لالپور این ولایت 14 مخالف مسلح دولت کشته شدند. حضرت حسین مشرقیوال مسئول مطبوعاتی قماندانی امنی ننگرهار به رادیو آزادی گفته است که این حمله ناوقت روز گذشته اتفاق افتاده. مخالفان مسلح تا کنون در این مورد تبصره نکردند. خبرهای مربوط افغانستان را شنیدید. اخبار منطقه و جهان را فرشته نگاه پیشکش میکند.
ادامه خبرها. در نتیجه سقوط یک تیاره نظامی بر یک منطقه مسکونی در جزیره سوماترای اندونزیا، حداقل 130 نفر کشته شدند. تیاره هرکولس C-130 روز گذشته قبل از آن که منفجر شود با چندین بنا در شهر میدان برخورد کرد. به گفته قماندان قوای هوایی اندونزیا، این تیاره 113 سرنشین داشت و به عقیده وی هیچ یک از آنها زنده نمانده است. ده‌ها جسد تا حال به دست آمدند. این تیاره که در سال 1964 ساخته شده بود، افراد نظامی و خانواده های آنها را انتقال می داد. مقامات صحی پاکستان میگویند در اثر شدت گرمی 25 نفر دیروز در ایالت جنوبی سند جان دادند. با این ارقام تعداد تلفات ناشی از گرمی هوا در ایالت سند در حال حاضر به 1256 نفر رسیده است. حکومت ایالتی سند میگوید حدود 1,000,000 نفر در این ایالت از شدت گرمی هوا آسیب دیدند. اخیراً درجه حرارت در سند به 45 درجه سانتیگراد رسید. باشندگان سند میگویند پرچوی‌های دوامدار برق باعث شده است تا بیشتر مردم جانهایشان را از دست بدهند. در سراسر پاکستان پرچوی‌های دوامدار برق ادامه دارد. یک تن از باشندگان مردان در این مورد میگوید
بجلی همون پستر گوه ندیده نه منتا بجلی باز کراشن
او میگوید برق را ما به چشم ندیده ایم. اگر برق هم میاید 20 دقیقه است و ساعت‌ها برق نیست. از یک سو گرمی شدید و همچنان ماه مبارک رمضان خیلی برای ما مشکل میگذرد. و یک خبر دیگر مربوط به پاکستان این که دو تن از سناتوران آمریکایی از پاکستان خواستند تا در مورد آزادی مظنونانی که قصد ترور ملاله یوسفزئی را داشتند توضیحات بدهد. سناتور مارکو روبیو و باربارا باکسر در مورد اقدام اخیر یک محکمه پاکستانی که 10 تن از مظنونان ترور ملاله را براحت داد ابراز نگرانی عمیق کرده است. یک محکمه پاکستان در ماه اپریل سال جاری 10 نفر وابسته به گروه تحریک طالبان پاکستان را به جرم دست داشتن در حمله 2012 میلادی بر ملاله یوسفزئی به 25 سال حبس محکوم کرد. اما اخیراً گزارش رسانه‌های پاکستانی از آزادی 8 تن از آنها خبر دادند. این رسانه‌ها دلیل رهایی 8 مظنون را عدم موجودیت شواهد کافی خواندند. سناتورهای آمریکایی در نامه به سفیر پاکستان در آمریکا گفتند برات دادن به مظنونان عمله ملاله شفافیت سیستم قضایی پاکستان را مورد سوال قرار می‌دهد. مقامات مصر میگویند تنروان مسلح امروز چندین پوسته امنیتی را در شمال منطقه نارام سینا هدف حملات همزمان قرار دادند که در نتیجه حداقل 10 سرباز کشته شدند. اردوی مصر در یک اعلامیه گفته است در درگیری میان نیروهای امنیتی و شورشیان 22 تروریست کشته شدند. مقامات امنیتی میگویند در این حملات شورشیان که 5 پوسته امنیتی را هدف قرار دادند یک حمله انتحاری نیز شامل بود. به گفته این مقامات مهاجمان چندین سرباز و موترهای زرهی را نیز با خود بردند. برخی از گزارش ها به نقل از منابع امنیتی که نامشان ذکر نشده از کشته شدن 30 سرباز در این عملات خبر دادند. این عمله درست پس از ترور لوی سارنوال مصر صورت گرفت. و خبر اخیر این که یک گروه شبه نظامی کرد میگوید کنترل کامل دوباره شهرک تل‌آویو سوریه را با اخراج جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی به دست آورد. گروه تندرو دولت اسلامی دیروز این شهرک را در یک درگیری شدید سقوط داده بود. سخنگوی گروه پیشمرگه کرد میگوید در درگیری برای بازپسگیری این شهرک 3 جنگجوی داعش کشته شدند. پایان اخبار.
ساعت 3:08 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. نامزدان وزارت دفاع، ریاست افغانستان بانک و دو عضو شورای عالی ستر محکمه به ولسی جرگه معرفی شدند.
از شما وکلای محترم جدا تقاضا میکنم که هر چه زودتر به همه این 4 شخصیت ما رأی تایید دهید.
شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان نگرانی نماینده خاص ملل متحد برای این کشور را در مورد اوضاع جاری به جا میدانند. یک تن از فعالین ارشد سیاسی افغان برای جلوگیری از بحرانی تر شدن اوضاع در افغانستان خواهان لویه جرگه اضطراری شده است.
شرایط کشور ایجاب میکنه که بسیار عاجل باید به این بحران رسیدگی شده. او خاطر ما پیشنهاد کردیم که در بین 6 ماه بتانه که لویه جرگه اضطراری را یا در چارچوب قانون البته این را بیارن.
گروه بین المللی بحران برنامه بحث برانگیز آمریکا در مورد پلیس محلی در افغانستان را مورد انتقاد قرار داده است. نظر مردم را در مورد حمله بر دیپوی مهمات در پروان هم می شنوید.
امی سلاح غیر خانی کسی که در نتیجه ازی بسیار بسیار فجایع بروی نه در پران که توقع شدنی او به در توقمندان است یار کسی کسی یک میل بخاطر احبازات ات نگاه کن اوام بخاطر ازی نگاه که تو سابق خیانت کردی کسی را کشتی که سر تو بیادرش یا اولادش فیر نکنه.
برنامه های افتوار حقوق بشری به زنان رهبر را هم میشنوید، با ما باشین. با سلام مجدد، زرغونه منگل استم، رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. نامزدای وزارت دفاع، ریاست افغانستان بانک و دو عضو شورای عالی کستر محکمه به ولسی جرگه معرفی شدند. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور امروز حین معرفی ای افراد از اعضای ولسی جرگه خواست تا با توجه به مسئولیت ملی خود به این نامزدا رای بتن. در این حال هیئت اداری ولسی جرگه گفته که قرار است روز شنبه نامزد وزارت دفاع برنامه های کاری خود تشریح کنه. آرزو قیاسی جزئیات دارد.
پس از مدت‌ها انتظار و انتقادات، بالاخره ریاست جمهوری نامزد وزارت دفاع، نامزد ریاست افغانستان بانک و دو عضو شورای عالی استر محکمه را به ولسی جرگه معرفی کرد. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور روز چهارشنبه حین معرفی این نامزدان به ولسی جرگه گفت افغانستان بیشتر از قبل نیاز به وحدت ملی دارد و وی از اعضای این جرگه خواست تا هر چه زودتر به این نامزدان پیشنهادی حکومت رأی دهند.
از شما وکلای محترم جدن تقاضا میکنم که هر چه زودتر به همه این چهار شخصیت ما رأی تایید دهید.
محمد معصوم استانکزی به حیث نامزد وزارت دفاع، خلیل صدیق به حیث نامزد ریاست افغانستان بانک، سید یوسف حلیم و انیس رسولی به حیث اعضای استر محکمه معرفی شدند. سرور دانش گفت که در آینده نزدیک نامزدان لویس هارنولی افغانستان و اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز به ولسی جرگه معرفی خواهند شد. ریاست جمهوری در اوایل هفته گذشته نیز تصمیم گرفته بود تا نامزد وزارت دفاع را به ولسی جرگه معرفی کند، اما به دلیل حمله افراد مسلح بالای ساختمان شورای ملی این کار به تعویق افتاد. نامزد وزارت دفاع در حالی به ولسی جرگه معرفی می شود که ناامنی ها در افغانستان با گذشته هر روز شدت می یابد و مخالفین مسلح دولت توانسته که برخی مناطق شمال شرقی کشور را تصرف کنند. قبل از این شیر محمد کریمی به حیث نامزد وزارت دفاع به ولسی جرگه معرفی شده بود، اما نتوانست رأی تایید بگیرد. در این حال هیئت اداری ولسی جرگه می گوید که قرار است روز شنبه نامزد وزارت دفاع برنامه های کاریش را تشریح نماید. عرفان الله عرفان منشی دوم این جرگه در مورد چنین می گوید.
تقاضای ما از تمام همکارایی است که از هر یک کمیسیون بخاطر ارائه سوالات از کانی وزیر وزارت دفاع تا روز شنبه را معرفی کنند که پروسه سوالجا روز شنبه ان شاء الله تا دست گرفته شود.
از ایجاد حکومت وحدت ملی حدود 10 ماه میگذرد، اما انتقادهای وجود دارد که تا هنوز رهبری این حکومت نتوانسته کابینه و سایر تشکیلاتشان را به طور اساسی تکمیل کند. اما معاون دوم ریاست جمهوری گفته که تا اکنون برای 26 ولایت والی تعیین شده و در خصوص متبقی ولایات نیز به زودی تصمیم گرفته خواهد شد.
از معرفی نامزدهای وزارت دفاع، ریاست افغانستان بانک و دو عضو شورای عالی استر محکمه به ولسی جرگه شنیدین. در ولسی جرگه میمانیم و از بیانات اعضای این نهاد در مورد امنیت کشور مشنویم. ولسی جرگه افغانستان و برخی از کارشناسا نگرانی نماینده خاص ملل متحد بر افغانستان در مورد اوضاع جاری امنیتی این کشور به جا میدانند. اونا همچنان میگن در حالی که گروه های مختلف مخالفین مسلح نامنی ها را در افغانستان دامن میزنن، اگر جامعه جهانی ای کشور تنها بگذاره یک خطر جدی متوجه تمام منطقه خود شد. از طرف دیگر ریاست اجرایی حکومت هم گفته با ای که افغانستان با مشکلات زیاد مواجه می باشه، اما جامعه جهانی متحد است که ای کشور تنها نمانه. فرشته ندا جزئیات دارم.
اگر افغانستان تنها گذاشته شود، تمام کشورهای منطقه با خطر گروه دولت اسلامی یا داعش و طالبان مسلح مواجه خواهند شد. این سخنان را برخی از اعضای ولسی جرگه و کارشناسان مطرح کرده و گفتند که جامعه جهانی باید هیچگاه افغانستان را تنها رها نکند. نظیر احمدزای معاون دوم ولسی جرگه نگرانی نیکولاس هایسم نماینده خاص سازمان ملل متحد را در مورد افغانستان به جا دانسته گفت اگر در شرایط کنونی جامعه جهانی این کشور را تنها بگذارد، آینده خراش به وقوع خواهد پیوست. آقای احمدزی روز چهارشنبه در صحبت با رادیو زادی چنین گفت:
افغانستان با یک تهدید جدید به نام داعش روبرو است و داعش تنها تهدید برای افغانستان نه، بلکه آن یک مسئله بین‌المللی است و اگر دوستان قدیمی و همکاران خارجی ما کمک نکند، به خصوص قوای هوایی ما را تجهیز نکند و یا در بخش سکتور امنیتی همکاری نکنند، این خطر متوجه تمام ممالک است. به همین دلیل تشویق آنها را به جای می‌دانم.
آقای احمدزی همچنان گفت طوری که نیاز است جامعه جهانی به افغانستان توجه ندارد، اما اگر واقعا این کشور به فراموشی سپرده شود، عواقب ناگواری در قبال خواهد داشت. نیکولاس هایسم نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان روز سه‌شنبه به سازمان ملل متحد هشدار داده که اگر جامعه جهانی افغانستان را تنها بگذارد، عواقب آن بسیار خطرناک خواهد بود و دستاوردهای گذشته در این کشور نیز از بین خواهد رفت. از سوی هم برخی از کارشناسان افغان تاکید می‌کنند که با فراموشی سپرده شدن افغانستان به معنای بربادی منطقه است. غفور لیوال رئیس مرکز مطالعات منطقوی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر جامعه جهانی حکومت افغانستان را تنها بگذارد، گروه‌های مخالف مسلح تمام منطقه را با خطر مواجه خواهند ساخت.
اگر افغانستان با انزوای بین المللی بره و جامعه جهانی افغانستان را منزوی بگذاره، در اون صورت هم آسیای مرکزی تا حدود روسیه و هم ایران و هم جنوب آسیا به شدت آسیب پذیر هستند از تحرک گروه های نوی که در منطقه به وجود آمده و در اون وقت امنیت جهانی به شدت تهدید خواهد شد.
آقای لیوال همچنان گفت جامعه جهانی جدیت حکومت فعلی را درک کرده، اما لازم است تا نیروهای افغان تقویت شوند و در بخش ظرفیت سازی در قوت های افغان نیز همکاری صورت گیرد. آقای هایسم نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان هم تاکید کرده که افغانان هم اکنون بیشتر از هر زمان دیگر به کمک جامعه جهانی نیاز جدی دارد. از سوی هم ریاست اجرایی حکومت میگوید به کمک های جدی جامعه جهانی نیاز بوده و در این قسمت جامعه جهانی به تعهدات قبلی اش عمل میکند. جاوید فیصل سخنگوی این ریاست برای رادیو آزادی گفت نماینده خاص سازمان ملل برای افغانستان در اصل روی خواسته های حکومت تاکید کرده است.
ولی دفعتاً ما از همکاران جهانی خودی تضمین نداریم که افغانستان تنها نمیماند. به افغانستان همکار هستم. از سالهای بعدیم به افغانستان همکار می باشم و این یک تضمینی است که دفتر حکومت افغانستان و افغانستان در کل به او نیاز دارد. ولی به هیچ صورت معنایش نیست که ما کار نمی کنیم. حکومت افغانستان هم مصروف کارهای است. فعلاً ترتیب می کنه که بر اساس آن افغانستان خودکفا شود و تکیش بر جهانیان کمتر شود.
آقای فیصل اضافه کرد که جهان باید تا زمانی در کنار افغانان قرار داشته باشد که در تمام بخش ها به خصوص در بخش نظامی افغانستان خودکفا شود. با اینکه افغانستان با مشکلات زیاد مواجه است و کشورهای همسایه هم متهم به دست داشتن در ناامنی های این کشور شده، گفته می شود که اگر اقدام به موقع صورت نگیرد، در آینده وضعیت از کنترل خارج خواهد شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در گزارش اخیر گروه بین المللی بحران در مورد نیروهای امنیتی افغان، بالای برنامه بحث برانگیز امریکا در مورد سازماندهی مردم محلات در پلیس محلی تمرکز شده. در گزارش گفته شده که در اکثر موارد این برنامه به قدرت دادن ملیشه‌های محلی که به حکومت افغانستان جوابگو نیستند انجامیده. اما برخی مقامات افغان با دفاع از این برنامه را در امر مبارزه علیه طالبان مؤثر می‌دانند. آرش همایون جزئیات دارد.
گزارش اخیر گروه بین المللی بحران در مورد برنامه بحث برانگیز امریکا در زمینه سازماندهی مردم قریه ها در پلیس محلی یک گزارش مهم و روشنگرانه خوانده شده است. در گزارش گروه بین المللی بحران در مورد نیروهای امنیتی افغانستان گفته می شود که در اکثر موارد برنامه پلیس محلی به قدرت دادن ملیشه های محلی که به حکومت افغانستان جوابگو نیستند انجامیده است. در این گزارش گفته شده است برنامه پلیس محلی به کاهش خشونت خانه بلکه به جای بهبود امنیت در اکثر مناطق افغانستان وضعیت امنیتی را هم وخیمتر ساخته است. اما جنرال ایوب سالنگی معاون وزیر داخلی افغانستان فعالیت پلیس محلی را در اکثر مناطق افغانستان مؤثر خوانده، با ابراز این که مخالفان حکومت تلاش می کنند پلیس محلی را بد جلوه دهند، در صحبت با رادیو آزادی گفته است
مخالفین به خاطر از اینکه پلیس محلی را خواسته باشند و انظار مردم ذهن خراب بدن تبلیغات شروع می کنند. در اکثر مناطق افغانستان ما از پلیس محلی نتایج بسیار خوب و مثبت به دست آوردیم.
گروه بین المللی بحران می گوید با وصف آن که برنامه پلیس محلی به حیث یک رای حل معقد در برابر جلب و جذب و فرار از صفوف نیروهای امنیتی افغانستان در نظر گرفته شده بود، اما در اخیر سال 2014 میلادی حکومت افغانستان تصمیم گرفت تعداد پلیس محلی را از حدود 29,000 به 45,000 تن افزایش دهد. گریم اسمیت تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران و نویسنده این گزارش با ابراز این که جنگ در افغانستان دشوارتر شده است می گوید. علاقمندی شدید بین رهبری و حکومت افغانستان و تعدادی از تمویل کنندگان بین المللی آن وجود دارد که با توسعه ملیشه ها به یک رای حل سری دست یابند. در گزارش گروه بین المللی بحران به موارد اذیت و آزار مردم توسط پلیس محلی و وضع مالیات غیرقانونی توسط آنها اشاره شده است. تعدادی از شنوندگان رادیو آزادی نیز با گذاشتن پیام ها در مورد شیوه برخورد پلیس محلی ابراز نظر کردند.
من یکی از باشنده های ولایت فاریاب ولسوالی بلچراغ قریه قرچی هستم. ما اینجا 5000 خانه است، برای این قمانداس سالارا خرامت می پردازیم، بعد زندگی میکنیم.
در گزارش گروه بین المللی بحران به اتهامات تجاوزهای جنسی، غارت و زندانی ساختن افراد در اتاقهای شکنجه در چاهای خشک مملو از مارها توسط ملیشه های غیر مسئول در ولایت فاریاب نیز اشاره می شود. گریم اسمیت می گوید در گذشته هزاران تن از نیروهای خاص امریکایی در سرتاسر افغانستان از این ملیشه ها نظارت می کردند، اما اکنون دیگر این نظارت و سرپرستی رفته است.
شنونده عزیز، ساده ترین نشانه یک جامعه با ثبات و حاکمیت قانون در یک کشور ای است که تنها نیروهای امنیتی مونوپول یا انحصار استفاده قانونی از قوه را داشته باشند، و وقتی همین انحصار استفاده قانونی از قوه خدشه‌دار میشه و گروه ها و ملیشه ها به عنصر قدرت و استفاده از جبر دست میافند، جامعه بی ثبات میشه و امنیت برهم میخوره. در رابطه با همین مسئله باید گفت که حتما در جریان هستین که اخیراً یک دیپوی مهمات مربوط به یک قمندان محلی در پروان مورد حمله قرار گرفت و این حمله عکس العمل های جدی را باعث شد و حتی بعض مقامات رفتن و گرد هم جمع شدن و ابراز نظرهای کردن. از مردم میشنویم که در مورد امی حمله بر دیپوی مهمات در پروان چی میگن؟
همین موضوع پروان که رخ داده این اصلا غیر قانونی است. دولت باید هم از این باید آگاه می بود. کماندان امنی پروان مموزه سب به این جریان می انداخت، باز اقدام می کرد. این خطرانه یک کار کرده، ای اکثر مردم که شهید شده، زخمی شده، آسیب زده شده، این جرم خارجی است.
امی صلاح غیر قانونی کسک در نتیجه ازی بسیار بسیار فجایع بروی می در پران که تو واقع شدنی او به در تو قماندان است. یار کسی کسی یک میل بخاطر حفاظتت نگاه کن، اوام بخاطر ازی نگاه که تو سابق خیانت کردی، کسی را کشتی که سر تو بیادرش یا اولادش فیر نکنه. به می خاطر یک میل سرات بخانید به حراست خودت، به نگبانی خودت یک میل دیگه جا به دولت تاویل کن. در غیر آن چیزی که خیتون میشه در روشنایی قانون میشه، تو باید بر ازو تابع باشی.
یک فعال سیاسی و دیپلمات ازبق افغان گفته که به خاطر جلوگیری از بحرانی تر شدن اوضاع در افغانستان باید در مدت 6 ماه آینده لویجرگی اضطراری دایر شود. احمد ولی مسعود در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفته که همکنون افغانستان در بحران ملی به سر میبره. به باور آقای مسعود یک بازی بزرگ دیگه هم در این کشور در حال تطبیق شدن است. این دیپلمات و رئیس بنیاد احمد شاه مسعود گفته اگر در چنین شرایط به دایر شدن لویجرگی اضطراری و یا هم شکلگیری اجماع ملی توجه صورت نگیره، آینده افغانستان غیر قابل پیش بینی خواهد بود. همکارم جمشید حبیب زاده با آقای احمد ولی مسعود مصاحبه کرده، با هم بشنویم.
ما تقریبا 10 ماه میشه که شاهد اعلام دولت وحدت ملی هستیم و مردم افغانستان امیدوار بود که با ایجاد دولت وحدت ملی بتونن که صفحه نو اینا در حیات سیاسی و اجتماعی اقتصادی خود باز کنند. اما متاسفانه تا امروز نه تنها که بهبودی در وضعیت معیشتی مردم، در وضعیت سیاسی مردم سال رونما نشده، بلکه حتی بدتر هم شده. شما شاهد هستیم که از نقطه نظر امنیتی اقتصادی، از نقطه نظر معیشتی، یعنی حالت بدتر شده. ما به اون نسبت گفتیم که بهتر است که هرچی عاجلتر باید یک اقدامی صورت بگیره. و این اقدام به تنهایی در محور دو تیمی که با هم ائتلاف کردن به نام دولت وحدت ملی امکان پذیر نیست. پس ضرورت است که ثابتانه که نخبگان افغانستان بتونن که مردم افغانستان دور یک محوری که یک برنامه که بزنه کشور از این حالت بیرون بکشه اینا جمع شن. و با اون نسبت ما گفتیم ابتدایی ترین کاری که هست البته به اساس تفاهم‌نامه که میان دو تیم هم فعلاً صورت گرفته همیسته که لوی جرگه را باید دعوت کنند. گرچه میاد لوی جرگه همیسته که 1.5 سال باید رسته، اما چون شرایط کشور ایجاب میکنه که بسیار عاجل باید به این دوران رسیدگی شده، او خاطر ما پیشنهاد کردیم که در بین 6 ماه بتانه که لوی جرگه استراری را یا در چارچوب قانون البته این را بیارن و بتانه که مردم افغانستان دوباره یک امیدواری بتن.
به چه ضمانتی وجود داره که امی لوی جرگه برگزار شوه و وضعیت بهبود بیافه؟
مسئله لوی جرگه یک انتخاب نیست که ما ذوق خود ما باشه که بریم یا نریم، یا شرایط افغانستان طوری نیست که ولی ما بگویم که ولی به نفع سیاسی ما هست یا نیست ما باید برم یا نرم. نه، این یک مجبوریت است، یک ضرورت تاریخی است، یک مجبوریت ملی است، باید بیایه، نه ای که کسی بیارش یا نبیارش.
بله، یعنی آقای مسعود هدفتان نیست که وقت لوی جرگه میایه پست ریاست اجرایی را به صدارت تبدیل کنه و امی میتونه که مؤثریت خود داشته باشه، هدفتان نیست؟
نه خیر، ببینین مسئله فقط اجرایی و صدارت و مسئله پست نیست. یاد ما باشه که مسائل افغانستان بسیار فراتر از این مسائل است، بسیار کلان است مسائل افغانستان. بیرون ما در واقع در یک بحران ملی به سر میبریم، پس موضوع بسیار کلانتر از این مسائل است. اما از یک جای باید شروع کنیم. آره، ما که گفتم که بیایم هم در بود ساختاری هم در بود مدیریت رهبری باید حتما تغییرات را بیاریم. به خاطر بیره پیشنهاد میکنم که ما شاهد حل مشکلات نیستیم در مدت دما، بلکه شاهد افزونی مشکلات هستیم. پس به این صورت وقتی که ما میگم تغییرات ساختاری و تغییرات رهبری و مدیریت، به این معنی نیست که حتما این باید این وجه تغییر کنه و وجه تغییر کنه و گپا به یک شبانه روز خوب میشه. نه، فقط این مسئله نیست. مسئله بسیار فراتر و کلانتر از این مسئله است. پس ما باید مردم افغانستان در جریان بگذاریم. در پشت درهای بسته نمیشه، در خفا نمیشه، با اجندای شخصی نمیشه. پس به اون نسبت است که باید به دولت ملی داشته باشیم.
یعنی شما آقای مسعود هدفتان نیست که یک اداره موقت تشکیل شوه با این لوی جرگه؟
نه خیر، ما شما یک تفاهم نامه داریم، تقریبا تفاهم نامه دو تیم داریم. در این تفاهم نامه بسیار مندرجاتی است که تا حال عملی نشد. به طور مثال در تفاهم نامه همیست که دو کمیسیونی که باید عاجل ایجاد میشد، یکی کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی، یکی کمیسیون تعدیل قانون اساسی، هر دوش تار ایجاد نشده. در تفاهم نامه همیست که هرچی عاجلتر باید میرسیم به طرف داشته یک پارلمان نماینده. متاسفانه ما امروز پارلمان نداریم، یک عضو بعد از حکومت معیوب شده. در تفاهم نامه همیست که باید امروز میرسیم به طرف برگزاری انتخابات نیست، اصلاح اینا. یعنی بسیاری از مسائل نیست. ما به اون نسبت ما میگیم که هرچی عاجلتر باید این مسائل نسبت به اینکه 1.5 سال بعد تشه و در 6 ماه آینده با صورت بگیره تا بتونیم امی خود این تفاهم نامه از یک پاره کاغذ بیرون شود، در چارچوب قانون اساسی افغانستان باید تصویب شود تا بتونیم به شکل قانونمند حرکت کنیم.
بله آقای مسعود، اگر چنین نشه آینده را چگونه میبینین؟
والله اگر چنین نشه، ما خب ببینین، هم قسمت شما اول اشاره کردین، از یک طرفی تحرکات کشورهای منطقه و فرامنطقه و بازی کلان و آجنده ها و پروژه های کلان، از یک طرف حکومت ضعیفی که به داخل کشور داریم، مطمئنن که اگر خدای نخواسته ما اینطور یک زود متوجه نشیم دیگه آینده را آینده بسیار نابسامان، یک حالت عجیب غریب میبینیم. ببینین همین فعلا میبینیم که آهسته آهسته دارن در مناطق مختلف افغانستان قوتهای محلی اساس تا خود میخوان محوریت خود باید بسازن. اینا از دولت وحدت ملی ناراض شدن و به اون نسبت هست که این حالت افغانستان اگر به این رقم پیش بره، با این شعور سیاسی کلان که مردم افغانستان پیدا کرده، مطمئن که حالت یک حالت بسیار بحرانی میشه و هیچ آدم نمیتونه پیش بینی کنه.
آقای مسعود، شما گفتین که یک پروژه کلان در حال تطبیق شدن است. هدفتان از این حرف چی هست و این پروژه از طرف کی تطبیق میشه در افغانستان؟ شورایتان به کی هست؟ به کدام کشور؟
شما شاهد هستین که از آغاز روی کار آمدن یا اعلام حکومت وحدت ملی، شما شاهد تحرکات بی سابقه در محور افغانستان هستین. کشورهای منطقه و فرامنطقه تحرکاتی دارن و در محور افغانستان و امروز در داخل افغانستان تقریبا بیش از 40 مراکز استخباراتی وجود داره و همچنان شما میبینین که شاهد ناامنی ها هستین و تمام
تبلیغات افواد یا واقعات هایی که به نام داعش میآید و هیچ کس نمیفهمد از طرف کی است، از طرف کی تمویل میشه، با کدام پروژه و پروگرام میآید، یعنی یک تحرکات بی سابقه در محور افغانستان و در داخل افغانستان هست. این دایره خم
مصاحبه بود با احمد ولی مسعود، رئیس بنیاد احمد شاه مسعود. ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. فرشته نگاه با سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
وزارت داخله افغانستان میگوید پلیس سرحدی افغان از امار تاسیسات پاکستان در ولسوالی برمل پکتیکا جلوگیری کرده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید مقابله با گروه داعش به مبارزه جهانی نیاز دارد. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان با اشاره به نگرانی نماینده خاص سازمان ملل متحد میگوید اگر جامعه جهانی این کشور را به دست فراموشی بسپارد، این مسئله میتواند پیامد ناگوار داشته باشد. در نتیجه سقوط یک طیاره نظامی بر یک محل مسکونی در جزیره سوماترای اندونزیا، حداقل 130 نفر کشته شدند. تعداد تلفات ناشی از گرمی هوا در ایالت سند پاکستان به 1256 نفر رسیده است. مقامات مصر میگویند در حمله تندروان مسلح بر چندین پوسته امنیتی در منطقه سینا حداقل 10 سرباز کشته شدند. یک گروه شبه نظامی کرد میگوید کنترل کامل دوباره شرک تلهبیز سوریه را از جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی به دست آوردند. و سازمان ملل متحد امروز گفت بر اساس یافته های این اداره از آغاز 2015 میلادی تا اکنون 137,000 پناهجو از طریق آب داخل اروپا شدند.
اعضای شورای ولایتی کندز از گسترش حضور مخالفین در اکثر نقاط ولایت خبر دادند. جزئیات موضوع بعد از خبرهای اقتصادی.
مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان از افزایش شفافیت اقتصادی خبر دادند. آزرخش آفزی، رئیس ارتباطات خارجه این اتاق، در صحبت با رادیو آزادی دلیل ایجاد این شفافیت را تطبیق ماده 4 قانون پولشویی و جرایم اقتصادی خواند. آقای حافظی گفت شفافیت بیشتر می تواند زمینه سرمایه گذاری بیشتر در کشور را فراهم سازد. اما این در حال است که ولسی جرگه افغانستان دو روز قبل با اکثریت آرا تأکید کرد که ماده 4 را از قانون جرایم اقتصادی و پولشویی دور نکنند. اعضای ولسی جرگه تأکید نمودند که با شامل شدن این قانون با کسانی که از سال 1381 بدین سو از طریق پولشویی و به صورت غیر قانونی پول به دست آوردند، برخورد قانونی صورت بگیرد. مقام های ولایت کنر میگویند که به گونه جدی از قطع جنگلات و قاچاق آن در این ولایت جلوگیری خواهد شد. وحید الله کلیمزی روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که قطع و قاچاق جنگلات خودسرانه در این ولایت باعث نابود شدن جنگلات و متضرر شدن اقتصاد در این ولایت شده است. آقای کلیمزی افزود که پس از این از جنگلات این ولایت جدی مراقبت خواهد شد و با قاچاقبران جنگلات در این ولایت برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. و مسئولان اتاق تجارت پکتیا میگویند که قرار است در آینده نزدیک یک مطبعه خصوصی در این ولایت به کار آغاز کند. دکتر نصیر علمیار، رئیس عامل اتاق تجارت این ولایت، به رادیو آزادی گفت که فعال شدن این مطبعه برای پیشرفت سکتور خصوصی در این ولایت مؤثر خواهد بود. او افزود که در این مطبعه زمینه چاپ کتاب مکاتب، مجله های تعلیمی و اخبار روزمره فراهم خواهد شد. به گفته آقای علمیار بالای این مطبعه 100,000 دلار آمریکایی به مصرف می‌رسد که به طور معیاری اعمار شود و این هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 60 افغانی و 40 پول، 1 یورو 66 افغانی و 90 پول، 1 پوند انگلیسی 93 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 10 پول و 1000 کلدار پاکستانی 583 افغانی.
شنونده عزیز، روسیه و امریکا در بسیاری مسائل با هم توافق ندارند، ولی در یک مسئله بسیار با هم نزدیک هستند. ای که در کدام مسئله تا لحظات بعد مشنوین، ولی قبل از او گزارش از تخار ببخشین کندوز، اعضای شورای ولایتی کندوز گفتند که اکثر نقاط ای ولایت تحت تصرف مخالفین مسلح قرار داره. اجمل حاریان خبرنگار رادیو آزادی از کندوز جزئیات داره.
با استثناء مراکز پنج ولسوالی و مرکز شهر کندوز، دیگر بیشتر ساحات این ولایت تحت تسلط مخالفان مسلح حکومت قرار دارد. شماری از اعضای شورای ولایتی ولایت کندوز از وضعیت کنونی این ولایت ابراز نگرانی کرده. آنان گفتند که به جز مراکز پنج ولسوالی و مرکز شهر کندوز، دیگر بیشتر ساحات این ولایت تحت تصرف مخالفان مسلح حکومت قرار دارد. امرودین ولی، معاون شورای ولایتی کندوز، در مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت که اوضاع امنیتی با وخامت گرایده و مردم سخت نگران آیندهشان هستند. معاون شورای ولایتی اضافه کرد که همه روزه باشندگان این ولایت از بی‌سرپناهی و نامنی به شورای ولایتی عرض می‌شوند و شورا آن را با دولت شریک می‌سازد، اما مسئولان محلی در این زمینه خاموشی اختیار نموده و هیچ گونه پیشروی در جهت راندن مخالفان مسلح حکومت وجود ندارد.
وضعیت این گونه ادامه پیدا بکنه هیچ کس مسئول نیست. بیخی حالت قسمی است که فکر ما، روان ما، برنامه ما همه دو کاملا مخشوش است و وضعیت این خرابتر شده می رود. امکان ازیرا داره که اونا بارها شاید شهر قندوز یک بار تصرف بکنن و باز یا جنگ بگیرن بیرون ببرن. اینمی دار و نداری که یک چیزی نصیب ما نمیرم تباه بکنه. اطراف خواهد بین رفت، کشورت خواهد بین رفت، فقط چهار سراک و چهار تعمیری که در قندوز مانده نمیرم خرابه.
وای هشدار داد که اگر حکومت هر چیز زودتر در تغییر وضعیت امنیتی این ولایت تلاش نکند، منتظر پیامدهای ناگواریان از جانب مردم باشد.
شورشی ها خود تقویه کردن که ندمی فرصت اونا امواش رو زکات و یگان گپای دیگه که دارن این آماده به یک عمله و به یک بینظم ساختن شهر خوب تیاری گرفتن که ما دینمی شبی که گذشت شاهد ازی بودیم که ولسوالی علی آباد و ولسوالی چاردره زیر بسار عملات شدیدی همی شورشی ها قرار داشت که پوسته های امنیتی پلیس های محلی را اینا در هم و برهم کردن.
با این حال غلام ربانی ربانی عضو شورای ولایتی کندوز گفت که مخالفان مسلح حکومت در دروازه های شهر کندوز بسر می برند، با وجودی که نیروهای اضافی برای مهار ساختن این گروه وارد کندوز شدند، تا هنوز به گونه کامل ولسوالی چاردره را از وجود طالبان مسلح تصفیه و پاکسازی نکردند و حالا هزاران خانواده که از خانه هایشان بجا گردیده زندگی مشقتباری را در کوچه ها و فضای باز سپری می کنند.
در استثناء مراکز شهر و ولسوالی ها دیگه جای من
دیگه مربوط طالبان زیر قسم طالبان دیگه سو
تقریبا ای را گفتم میتونم که اراده عمومی در قبال مردم کندوز و در قبال ولایت کندوز وجود نداره و یا مرتبط میشه ارادش به حکومت مرکزی یا دولت جمهوری اسلامی افغانستان. به این ما شک نداریم که بعد از گذشت همین فصل مزروعی دیگه یا بسیار شاید قوی شوند و امکان سقوط حتی کندوز هم.
ربانی تصریح کرد که در پشت سر نامنی و جنگ کندوز دست‌های کلانی هستند که آنان نمی‌خواهند شارای ابریشم با کشور چین وصل شود، چون بسیاری از کشورهای همسایه منافع اقتصادیشان را در خطر می‌بینند که این مسئله باعث نامنی کندوز و به خصوص ولایت‌های شمال شرق گردیده است. وضعیت کنونی ولایت کندوز تمام باشندگان این ولایت را نسبت به آینده‌شان نگران ساخته و آنان رهبران حکومت وحدت ملی را و همچنان مسئولان محلی این ولایت را به بی‌توجهی نسبت به وضعیت امنیتی کندوز متهم میکنند. چند تن از باشندگان کندوز در صحبت با رادیو آزادی چنین گفتند:
صدای فایر کلاشینکوف شون در داخل شهر قندوز شنیده میشه. دیگه مردم قندوز واقعا بسیار زیاد نگران است از این هسته. اکثرت جای در دست طالبان است، فقط دروازه شهر به دست می نیروهای امنیتی ماست.
برادر عزیز، اگر واقعا برتون بگه مرکز در دست نیروهای امنیتی است، دیگه تمام ساعات ولایت قندوز مخالفین مسئله حضور دارن. از صبح کی جنگ بوده تا به میاله خانه مردم سوخت، گندمو در گرفت، چه رقم حکومت از بلیاز خدا شرم از دیگه.
این در حالی است که ولسوالی های چاردره و دشتیارچی این ولایت دو هفته پیش به دست مخالفان مسلح حکومت افتاد و نیروهای مشترک افغان از کابل به هدف بازپسگیری این ولسوالی ها به ولایت کندوز اعزام گردیده است. با آنکه مقامات امنیتی میگویند که نیروهای دولتی ولسوالی چاردره این ولایت را تصرف کردند، اما مخالفان مسلح حکومت میگویند که هنوز هم در بیشتر ساحات ولسوالی چاردره و ولسوالی دشتیارچی آنها حاکمیت دارن. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.
شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
ساعت 3:40 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. ما زرغون منگلستان تشکر که با ماستین. شنونده عزیز، اگرچه روابط مسکو و واشنگتن در تمام عرصه ها به نازلترین درجه سردی پس از جنگ سرد گراییده، اما فقط در یک موضوع که او هم مذاکرات هسته‌ای با ایران می باشه، مسکو و واشنگتن بین خود همکاری دارند. سلطان محمد سرور جزئیات داره.
هرچند بحران اوکراین همه جوانب روابط میان روسیه و امریکا را تیره ساخته است، ولی مسکو و واشنگتن باز هم تلاش دارند تا با یک توافق از دسترسی ایران به اسلحه اتمی جلوگیری کنند. مقامات هر دو کشور پیشنهادهای عملی همدیگر و حسن نیت در این مورد را که بر اختلافات وسیع‌تر آنها چیره شده است سبب این همنظری می دانند. امریکا می داند که نرسیدن به توافق اتمی با ایران خطر درگیر شدن در یک نزاع جدید در شرق میانه را دارد و رئیس جمهور باراک اوباما نمی خواهد که در یک موضوع اساسی سیاست خارجی خود یک ناکامی از خود به میراث بگذارد. حکومت رئیس جمهور اوباما گفته است که اگر تلاش‌های دیپلماتیک برای مهار کردن فعالیت‌های اتمی ایران موفق نشود، بر تأسیسات اتمی این کشور حمله خواهد کرد. پیش دستی اسرائیل در چنین تهدید آمریکا را واداشته است تا تلاش‌های دیپلماتیک خود را بیشتر سرعت بخشد. روس‌ها نیز جنگ میان آمریکا و ایران را نمی‌خواهند. گاری سیمور که تا 2 سال قبل مذاکره کننده امریکا در نزاع اتمی با ایران بود میگوید چون روسیه تلاش دارد که حضور امریکا در شرق میانه را محدود سازد، توافق اتمی ایران و غرب منافع استراتژیک مسکو را تأمین میکند. آقای سیمور که در حال حاضر در مرکز تحقیقات پوانتون هاروارد کار میکند میافزاید که روسها نمیخواهند که امریکا در اینجا و آنجای دنیا کشورها را بمباردمان کند. مذاکرات اتمی با ایران یک کانال میان روسیه و واشنگتن برای کاهش تنش‌های مختلف در شرق میانه نیز پنداشته می‌شود. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه قبل از ملاقات دیروز با وزیر خارجه امریکا روز دوشنبه گفت مذاکرات او با جان کری یک فرصت برای تبادل نظر درباره چگونگی همکاری در مبارزه هر دو کشور و کشورهای منطقه در برابر گروه دولت اسلامی نیز خواهد بود. گاری سیمور میگوید در حالی که روسیه و امریکا درباره حمایت مسکو از رژیم بشار الاسد در سوریه با هم اختلاف نظر دارند، حمایت کرملین از بشار اسد اکنون در مقایسه با شکست دادن به گروه دولت اسلامی به یک موضوع ثانوی تبدیل شده است. هرچند موضوع اساسی ملاقات دیروز وزیران خارجه امریکا و روسیه در ویانا مذاکرات اتمی با ایران بود، ولی اظهاراتی که سرگی لاوروف بعد از این ملاقات داشت منعکس ساخت که چگونه آنها یک فرصت برای تبادل نظر درباره نگرانی‌های عمده مشترک داشتند. وزیر خارجه روسیه گفت درباره چگونگی کنترل هرچه بیشتر وضعیت تلاش‌های ضد گروه دولت اسلامی نیز جانبین در این ملاقات نظریات مشخص ارائه داشتند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
رادیوی آزادی را مشنوین. رادیو آزادی هر روز از هفته صبح تا هفته شام با تازه ترین، معتبر ترین و دقیق ترین خبرها با شماست. شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفته واره حقوق بشری و زنان رهبر بشنوین، گزارش داریم از مشکلات مهاجرین در اروپا. ملل متحد گفته که تعداد پناهجویانی که از طریق بحیره مدیترانه به اروپا میرند در 6 ماه اول سال روان میلادی به شکل قابل ملاحظه افزایش یافته و در راه مدیترانه این مهاجرین با مشکلات بسیار زیاد مواجه میشن. جعفر احمدی جزئیات داره.
ترس از جنگ و کشمکش و آزار و اذیت بسیاری از این پناهجویان را مجبور به فرار از کشورهایشان ساخته است. این در گزارش سازمان ملل متحد ذکر شده است. بر اساس گزارش، تعداد پناهجویان که از بحیره مدیترانه عبور می کنند در 6 ماه اول امسال نسبت به 1 سال پیش 83% زیاد شده است. شمار این افراد به 137,000 تن می رسد. در این گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان که امروز پخش شد، یک هشدار هم داده شده است. انتظار می رود وضعیت از این هم بدتر شود. در ادامه آمده است هوای معتدل تابستانی به قاچاقبران بی‌رحم فرصت می‌دهد تا پناهجویان بیشتر را از این راه خطرناک بفرستند. بر اساس گزارش قاچاقبران انسان این پناهجویان را غالباً به وسیله قایق‌های غیر مسئول انتقال می‌دهند. بحران مهاجرت یک مسئله داغ در نزد اتحادیه اروپا است. کشورهای عضو این اتحادیه در جستجوی دریافت راه‌های بهتر برای حل مشکل قاچاق انسانند. این کشورها در این مورد نیز بحث می‌کنند که چگونه بار مسئولیت پناهجویان را که تازه به اروپا می‌رسند به طور مشترک به دوش بکشند. گفته شده بسیاری از این پناهجویان از بیماری، گرسنگی و ناداری رنج می‌برند. شمار روزافزون پناهجویان ابتدا خودشان را به ایتالیا و یونان می رسانند. آنها بعداً به امید یافتن وظیفه به دیگر کشورهای اروپایی می روند. این مسئله خشم برخی ها را برانگیخته و منجر به بحث‌های فزاینده ضد خارجی در بسیاری از کشورهای اروپایی شده است. سازمان ملل متحد خواستار همبستگی بیشتر میان کشورها شده تا هم به کمک پناهجویان بشتابند و هم با کشورهایی که سنگین ترین بار مسئولیت پناهجویان را به دوش می کشند کمک شود. آنتونیو گوترس رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران تأکید کرده که بسیاری از پناهجویانی که مسافرت‌های پرخطر را از طریق بحیره مدیترانه انجام می‌دهند به خاطر مشکلات اقتصادی سفر می‌کنند. گوترس در یک اعلامیه گفته است اکثریت کسانی که از راه بحر به اروپا می‌رسند در تلاش نجات از جنگ و آزار و اذیتند. یک سوم از پناهجویان که از طریق بحر امسال به ایتالیا و یونان رسیدند از سوریه آمدند. به گزارش سازمان ملل متحد 12% پناهجویان را کسانی تشکیل می‌دهند که از ترس خشونت در افغانستان و به خاطر رژیم سرکوبگر ایریتاریا وارد ایتالیا و یونان شدند.
حقوق اساسی و بشری. با عرض سلام و روز بخیر شنونده های عزیز، باز هم شما را در یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش می‌گردد خوش آمدید می‌گویم. شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. در این برنامه هم مانند چند برنامه قبلی در مورد ماده های قانون اساسی افغانستان بحث می‌کنیم. مهمان برنامه ما عفیفه معروف، معاون بخش انکشاف و حمایت حقوق اطفال در دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. در ابتدا خانم معروف را به برنامه خوش آمدید میگوییم و ازشون میپرسیم که در ماده 26 قانون اساسی افغانستان در مورد از این که جرم یک عمل فردی است چی تصریح شده؟
بله، سوال خوب است. در ماده 26 قانون اساسی افغانستان به این شکل صراحت داره که جرم یک عمل شخصی است، تعقیب، گرفتاری یا توقیف متهم و تدبیق جزا بر او به شخص دیگری سرایت نمی کند. و عرف واضح است که فکر می کنم همگی بفهمند که هر کی جرم می کنه مرتکب یک جرم میشه، به یک اتهام گرفتار میشه و هیچ نمی تونه که امی مجرم بودن از او یا متهم بودن از او به شخص دیگری که از اقاربش باشه، از نزدیکانش باشه سرایت کنه و خودش در مقابل عمل خود پاسخگو است به اساس قانون.
تشکر. در حال حاضر در افغانستان چقدر این ماده قانون اساسی قابل تطبیق بوده و اجرا شده؟
بله، در قسمت از این که قانون اساسی احکامش چقدر تطبیق شده، خو به سرایت واضح است که همگی میدونن در قدم اول بزرگان و در قدم دوم هر کی قانون را پیاده میسازه و بالای قانون کار میکنه کوشش میکنه که سوء استفاده از قانون کنه، یعنی نقض کنه مواد قانون. اما این که ماده 26 قانون اساسی میگه که جرم یک عمل شخصی است، فکر میکنم تا اندازه قابل تطبیق بوده و حالا هم تطبیق میشه و یک فیصدی زیاد را در محاکم، در سارنوالی ها و در پلیس، یعنی ادارات عدلی و قضایی در نظر میگیرن.
شنونده های عزیز، با امید از این که خسته نشده باشین یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی.
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه در مورد ماده 26 قانون اساسی افغانستان با خانم عفیفه معروف، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. خانم معروف، کدام نوعی از استثناءات وجود دارد از این که جرم یک عمل شخصی است و تعقیب و گرفتاری و یا توقیف متهم و تطبیق جزا بر او به شخص دیگر سرایت نمیکند؟
بله، در این مورد استثناءات در مورد شخصی بودن عمل جرمی وجود داره که مثلا اگر طفلی که هنوز سن 12 را تکمیل نکرده باشه و طفل ممیز باشه، یعنی و از طرف از او یک تخلف سر بزنه و یک مشکل قانونی پیدا کنه، خود طفل مورد بازپرسی قرار نمیگیره، بلکه جبران خساره از طرف والدین یا هر کسی که ولی طفل است صورت میگیره. و همچنان در مورد اشخاصی که اهلیت حقوقی ندارن و مشکلات عقلی و ذهنی دارن، اونا هم به هر خانواده که مربوط هستن و هر کسی که به اصطلاح سرپرست از اون هست، در وقتی که همچنین یک فرد که او مشکلات دماغی داره یا خودش اهلیت حقوقی کامل نداره، اگر از جانب از او خساری سر میزنه و یا از جانب از او جرم صورت میگیره، پس هر کسی که اولیای از او است و یا سرپرستیش به دوش داره میتونه که مورد بازپرس قرار بگیره. و همچنان در قسمت مطبوعات و رسانه ها هم میشه که اگر یک شخص یک موضوعی را برای یک مجله یا برای یک اخبار میده که در اون موضوع نقض حق کسی شده باشه و چون در اون مجله یا در اون اخبار نشر گردیده و یا در اگر باشه رسانه صوتی و تصویری هم باشه که از اون طریق نشر شوه، در این مورد در نخست مدیر مسئول از اون رسانه مورد بازپرس قرار میگیره.
تشکر از حضورتان خانم معروف در برنامه و همچنان تشکر از شما شنونده های عزیز که برنامه را تا اخیر شنیدین. در این برنامه در مورد ماده 26 قانون اساسی افغانستان با خانم عفیفه معروف، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. تا اینکه باز هم من لیزا حیدری در میزبانی یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری قرار میگیرم. شاد و موفق باشید.
رهبران زن.
سلام و خوش آمدید به برنامه رهبران زن. در این برنامه میزبانتان من موجب حبیبزه هستم. مهمان برنامه ایمون است مریم اوسیان. مریم اوسیان در ولایت کابل تولد شده و دوره ابتدایی مکتب را نیز در لیسه محمود طرزی فرا گرفته است. خانم اوسیان بعد از ختم دوره ابتدایی با خانواده‌اش عازم بلخ شدند و تعلیمات دوران لیسه را در مکتب آبده بلخی ولسوالی دهدادی به پایان رساند است. اوسیان 10 سال پیش از پوهنتون تعلیم و تربیه ولایت بلخ فارغ شده است. وی از همان زمان تا به اکنون به حیث معلم در مکتب مولانا جلال الدین محمد بلخی مصروف تدریس است. خانم اوسیان فعال جامعه مدنی بوده و مسئولیت انجمن بانوان صلح‌خواه را نیز در مزار شریف بر عهده دارد. اینکه خانم اوسیان به رهبری زنان در جامعه چقدر باورمند است و سطح رهبری زنان را در محیط بلخ چگونه ارزیابی می‌کند، بیشتر در اینجا از خودش می‌شنویم.
کار اجتماعی در بخش خانم ها زیاد در شهر مزار شریف انجام دادیم، یعنی خانم ها در بخش رهبری، یعنی در شهر مزار شریف نسبت به ولایات دیگر چون همتر است میتونن فعالیت های زیاد را انجام بدن برای خانم ها در بخش های اجتماعی مدنی و در بخش های مختلف دیگر.
یعنی در کل وضعیت چگونه ارزیابی میکنین شما از دید حقوق بشری در بلخ زنان آیا به حقوق خود دسترسی دارن ندارن؟
زنان یعنی که آزادی یا کسب حقوقشان در شهر مزار شریف خوبتر از بیشتر است و یعنی در نظر به دیگر نظر ولایت ما که میبینیم یا مشاهده میکنیم در مزار سهم بیشتر دارن خانم‌ها، یعنی در اجتماع کارهای بیشتر میکنن، مسئولیت های بیشتر اینا پیش میبرن، مسئولیت های بزرگ پیش میبرن.
قبلا یادآور شدن که در بخش سنا هم فاکار فعالیت داشتین، خاصا در کدام بخش بوده و کدام برنامه ها را در کجا تطبیق کردین؟
ما فعالیت های زیادی را برای خانم ها داشتیم. ما در وقتی که مسئولیت انجمن ما به عهده داشتم، ما در اورسولی نرشایی به تعداد 300 خانمی که از سواد دور مانده بودند، ما بر از اونا صنف های سواد آموزی ایجاد کردیم. یعنی ما در مدت یک سال، در آخر یک سال ما 300 خانم فارغ دادیم از صنف های سواد آموزی که کلا گفتن نمیتون که یعنی 300 خانم، یعنی تعداد زیاد از اینا بعد از ختم درسشان میتونستن که مشکلات زندگی خود حل بسازن از نگاه علم و دانش.
واسط مشارکت زنان در بخش چگونه است؟ در راستای کار کردن بیرون از منزل در ادارات دولتی، ادارات خصوصی؟
خوب زیاد از ما فعالیت های زیاد را فعلا در می نزدیکی ها خانم ها فعالیت های زیاد اجتماعی دارن در دوائر دولتی، در دفاتر، در شرکت های شخصی. ما که میبینیم خانم ها فعالیت های زیاد بیشتر دارن.
با وجودی که زمینه خوبی برای رشد استعدادها در بلخ مساعد بوده برای زنان در 10 سال گذشته و وضعیت امنیتی نسبت به سایر ولایت در بلخ خوبتر بوده، دستاورد عمده شما در این مدت که کار فعالیت اجتماعی هم داشتین و به صفت استاد هم در یکی از مکاتب تدریس میکردین چی بوده؟
دستاورد بزرگی که یعنی من خودم میدونم که دستاورد بزرگم است، یکی وقت من انجمن ایجاد کردم و او هم در یکی از اورسولی شهر مزار شریف که مشکلات امنیتی هم در اون اورسولی وجود داره، امی دختر خانمایی که من اینا را در این انجمن به تعداد 30-35 نفر عضویت گرفتم، اینا تمامشان حتی دوری لیسه را تکمیل نکرده بودند و من تک تک با هر فامیل از اینا گپ زدم، ملاقات کردم و اونا را قانع به این ساختم که دختر خانمایشان بانن به انجمن و به مکتب. و دستاورد بزرگ این است که این دختر خانما یعنی تعداد 50%شان آل به پنتونهای دولتی درس میخوانه شبانه روزانه، یعنی یک دستاورد بزرگ این است که اینا میتونن حداقل در آینده اگر بر کشور خود نی بر خود خدمت کنن.
و مشکلاتی که وجود داره در جامعه در مقابل به زنان چی است؟ میشه یادآوری بکنید که این زمینه ها تا به حال مساعد نبوده برای خانم ها، البته تا بتونن کار و فعالیت بیشتر داشته باشه.
مشکلاتی که از در کلا مشکلات همیتی می باشه که یعنی زنا فرضاً ما از خود شهر نمیتونیم به قریه‌جات و رسوالی ها، یعنی مشکلات زیاد ما داریم در رسوالی ها، در قریه‌جات شهر مزار شریف وجود داره، یعنی همین مشکلات همیتی است که ما نمیتونیم که بریم اورسوالیا یا قریه‌جات دوردسته که اونا از حق و حقوقشان محروم هستن، از تمام حقوق بر از اونا هستن محروم است، ما بر از اونا کمک کرده.
به قرا و قصبات اشاره داشتین، در دهات بیشتر مردم به حقوق اولیه خود دسترسی ندارن و نهادهای هم که فعالیت میکنن بیشتر تمرکزشان به شهرها است. خواست شما در مورد به احیای حقوق از افراد چی است؟
خب ما از مو دفاتر یا نهادها یا خود دولت خواستم است که کسایی که در شهر هستن یا شهر نشین هستن، اونا تا حد از حق و حقوق خود برخوردار هستن، یعنی میتونن حق خودشان بگیرن. کوشش زیادشان به مو قریه‌جات است که باشه که اونا تا هنوز از این حق محروم هستن، یعنی دسترسی ندارن به حق.
چون برنامه رهبران زن است و بیشتر هم از کار و فعالیت زنان یادآوری کردین، گفتین که کار و فعالیتشان خوبتر بوده، خود در این میان چیگونه یک رهبر یافتین؟
من امی که تانستم در یک تعداد از دختر خانما را و یک نهادی که داریم که در اون تعداد 180 یا 200 نفر آقایان و دختر خانما در اونجا فعالیت های اجتماعی مدنی را میکنن، تانستم که اینا را انسجام بتم یا با هم یک جا بسازم و با هم کار کنیم، احساس راحتی میکنم، یعنی خوش هستم که میتونم یک رهبری خوب برای امی اعضای نهادی که داریم.
و در نهایت پیامتون چی هست برای دیگرها که بتونن نسبت با این ده خوشبین شوند و بتونن به حقوق اولیه خود دسترسی داشته باشند و از خشونت ها به دور باشند؟
پیام ما به او خانمایی است که امت داشتن یا کار کردن به این نیست که مرد باشی یا زن باشی. بر ما پیام به خانمایی است که یک خانم میتونه که با تحاد باشه، با همت باشه و مثل یک مرد در جامعه خود کار کنه، خدمت کنه.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com